از اینکه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید از شما ممنون و سپاسگزاریم و دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با مجله علمی روزنه.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. به روز دوشنبه 23 بهمن ماه سال 1402، دوم شعبان 1445 هجری قمری و 12 فوریه 2024 میلادی. مجله علمی روزانه به مباحث علمی، پزشکی، اقتصادی، فرهنگی، دانش‌بنیان، کارآفرینی و رویدادها و همایش‌ها و کنگره‌ها می‌پردازد. اگر که به این موضوعات علاقه‌مندید، حتماً ما را دنبال کنید. اما آنچه که در روزانه امروز خواهید شنید: آغاز تولید آرد غنی شده با ویتامین دی در کشور، برنامه وزارت بهداشت برای حذف هپاتیت سی، آخرین و جدیدترین اخبار در حوزه سلامت، بخش پرسش و پاسخ و نکات مهم و کلیدی در مدیریت مصرف گاز. ۳۰۱۳۵ فراموش نشه همین که نظرتون راجع به برنامه ما ارسال بفرمایید. هم اگر که سوالی در خصوص بیماری سر و درمانهای نوین دارید از ما بپرسید، چرا که در بخش پرسش و پاسخ سوالهای شما رو مطرح میکنیم با جناب آقای دکتر فرزاد اشرافی، متخصص مغز و اعصاب. همونطور که عرض کردم، اولی موضوعی که امروز بهش میپردازیم و راجبش گفتگو خواهیم داشت در خصوص آغاز تولید آرد غنی شده با ویتامین دی در کشور برای جبران ریزمغذی هاست. اگر که شنونده مجله علمی روزنه بودین، در حالا روزهای پیشین، ماهای پیشین ما راجع به این موضوع صحبت کردیم و اطلاع رسانی کردیم، اما این موضوع آغاز شده و فکر کردیم شایسته است که راجعش صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت. آقای دکتر اسماعیل زاده سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر باشه، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما خواهم.
خیلی متشکرم. همونطور که عرض کردم خدمت سروران گرامی خودمون، شنونده های محترم که ما راجع به موضوع صحبت کردیم، اطلاع رسانی کردیم، اما این موضوع بسیار مهم در خصوص تغذیه مردم کشورمون که قرار بود که آغاز بشه و بتونه ریز مغذی هایی که واقعا نمیرسه به بدن برخی از افراد رو جبران بکنه، تولیدش آغاز شده. از شما بشنویم که چه روندی رو طی کردن و الان تولید در چه حوزه‌ای هست و در چه استان‌هایی داره این کار انجام میشه.
بله، عرض کنم خدمت شما که کمبود ویتامین دی یکی از کمبودهای شایع ریزمغذی‌ها در سرتاسر دنیا هست. در کشور ما هم کمبود ویتامین دی یه مقدار شایع هست که وزارت بهداشت برای اینکه این کمبود رو بتونه رفع بکنه، راهکارهای متعددی رو در دست اجرا داره. یکی از راهکارهایی که برای کمبود ویتامین دی طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت در کشور ما هم در حال اجرا هست، برنامه مکمل یاری با ویتامین دی در سطح شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور هست که برای افراد بالای 12 سال ما به صورت رایگان در شبکه بهداشتی درمانی کشور ماهانه یک مکمل ویتامین دی 50,000 واحدی در اختیارشون قرار میدیم که بتونن در حقیقت ویتامین دی مورد نیاز رو تامین بکنن تا کمبود ایجاد نشه. کمبود ویتامین دی عوارض متعددی مثل پوکی استخوان، ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت و حتی افزایش مرگ و میر رو به دنبال داره. به خاطر همین وزارت بهداشت علاوه بر راهکار مکمل یاری که یک راهکار کوتاه مدت برای برخورد با مشکل کمبود ویتامین دی هست، دنبال حل ریشه این مشکل هست و دنبال یک راهکار طولانی مدت هست که راهکارهای طولانی مدت برای کمبود مواد مغذی در جامعه معمولا غنی‌سازی مواد غذایی با اون ریزمغذی مد نظر است، مثل اتفاقی که در مورد یود در کشور افتاده که غنی‌سازی نمک با یود تونست که مشکل در حقیقت گواص و کمبود یود رو در کشور ما تا حدود زیادی ریشه کن بکنه به لطف همین غنی‌سازی که انجام شد. در مورد ویتامین دی هم بالاخره بعد از بررسی‌های متعددی که در طی 3-4 سال اخیر اتفاق افتاده، وزارت بهداشت به این نتیجه رسیده که غنی‌سازی آرد به عنوان قوت غالب مردم که نون قوت غالب مردم هست میتونه یک عامل انتقال خوبی برای انتقال ویتامین دی به بدن باشه. فرایندهای متعددی برای اینکه این اتفاق بیفته تا کنون طی شده و آخرین جلسه‌اش رو ما هفته قبل در سازمان غذا و دارو داشتیم که نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که غنی‌سازی آرد با ویتامین دی میتونه راهکار اساسی باشه. اما قبل از اینکه در کل کشور این اجرا بشه، اول باید در یک استان پایلوت بشه، یعنی به صورت مقدمات این کار انجام بشه که ببینیم آیا این راهکار میتواند ویتامین دی رو واقعا در کشور کمبودش رفع بکند یا نه. به همین منظور استان خراسان جنوبی در حقیقت برای این منظور انتخاب شده و استان یزد هم به عنوان استان کنترل انتخاب شده. یعنی قرار هست که انشالله در طی یکی دو ماه آینده غنی‌سازی آرد با ویتامین دی در استان خراسان جنوبی در شهرستان بیرجند انجام بشود با همکاری دوستانمون در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و اونجا در حقیقت مردم آرد غنی شده یا نان غنی شده با ویتامین دی دریافت خواهند کرد و مقایسه خواهد شد داده های حاصل با داده های موجود در استان یزد و شهرستان یزد و انشاءالله بعد از این که مداخله تموم شد که حدود 6 ماه زمان خواهد بود، ما در طی سال بعدی در حقیقت مجدد جلسه خواهیم گذاشت و داده های مربوط به این دوتا استان رو بررسی خواهیم کرد که آیا غنی‌سازی آرد با ویتامین دی تونست سطح ویتامین دی مردم رو بالا بیاره یا نه، که اگر انشاءالله این اتفاق بیفتد تامین دهی به کل کشور رو خواهد داد و در کل کشور برنامه غنی‌سازی آرد با ویتامین دی انشاءالله اجرا خواهد شد.
یعنی میتونیم امیدوار باشیم که برای سال 1404 این برنامه به شکل همه‌گیر در سفره مردم قرار بگیره در کل کشور؟
بله، دقیقا تلاش ما بر این هست که الان که پایان سال هست کارهای مقدماتی این داستان انجام شده و سال بعد مداخلش انجام شده و تا پایان سال بعد تا این بهمن ماه سال بعد انشاءالله ما این خبر رو خواهیم داشت که آیا این راهکار مؤثر هست یا نه، که امید ما این هست که اگه مؤثر بود از آغاز سال 1404 در برنامه بودجه دولت قرار بگیره و بتونیم انشاءالله از آغاز 1404 در کل کشور این برنامه رو پیاده بکنیم تا موزل کمبود ویتامین دی رو در کشور تا حد زیادی کاهش بدیم.
خب آقای دکتر، ما نمیخوایم خیلی مصدی اوقاتتون بشیم، ولی شاید این سوال الان برای شنونده های ما پیش بیاد. که این رصد چگونه انجام خواهد شد؟ حالا 6 ماه فرصت میدیم به این دوستان که مردم استفاده بکنن از این آرد غنی شده، و چگونه رصد خواهد شد میزان ویتامین دی افراد؟
پایش ویتامین دی در این برنامه هم در ابتدای کار در یک جمعیتی که نمونه تصادفی از این دو شهرستان انتخاب میشن سطح ویتامین دی خونشون اندازه‌گیری میشود، در خود کارخونه های آرد هم که این ویتامین دی به آرد اضافه میشه نمونه گیری آرد و اندازه‌گیری سطح ویتامین دی و همینطور در آرد، همینطور در نان، نانی که پخت میشه و در حقیقت اندازه‌گیری سطح ویتامین دی توسط سازمان غذا و دارو اتفاق خواهد افتاد و بعد از پایان مداخله مجدداً در یک گروه دیگری از افراد جامعه سطح ویتامین دی سرم اندازه‌گیری خواهد شد. و اگر این به ما نشون بده که بله کارخونه وقتی که این رو اضافه میکنه آرد ویتامین دی کافی دارد، نان که حرارت میبیند و اون فرایند پخت رو طی میکند بعد از پخت همچنان ویتامین دی که مد نظر ما هست درش میمونه و مردم وقتی که اینو دریافت میکنن ویتامین دی کافی رو دارن دریافت میکنن و بعد اونی که مردم مصرف میکنن تونست سطح ویتامین دی مردم رو بیاره بالاتر و کمبود رو تونست کم بکنه، این نشان از این داره که این برنامه موثری و ما میتونیم در کل کشور این رو اجرا بکنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر اسماعیل زاده. اگر که صحبتی برای مردم این دو استان دارید و کسایی که استقبال میکنن به هر حال از این طرح جدید، بفرمایید که به هر حال شاید شنونده ما باشن در این برنامه.
ما کم بوده ویتامین دی رو عرض کردم چون عوارض زیادی برای سلامت افراد دارد، خواهشمون این هست که تا زمانی که این برنامه به صورت کشوری در کل کشور اجرا نشده هنوز، افراد برای جبران یا پیشگیری از کمبود ویتامین دی حتما مکمل های ماهانه یه دونه ویتامین دی در افراد بالای 12 سال و دو ماه یک بار یک مکمل ویتامین دی در افراد 2 تا 12 سال دریافت بکنن تا انشاءالله کمبود ایجاد نشود که بعد از اینکه برنامه غنی‌سازی در کل کشور پیاده بشه دیگه خیلی نیاز به این مکمل‌یاری وجود نخواهد داشت.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر احمد اسماعیل زاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، که با ایشون در خصوص آغاز تولید آرد غنی شده با ویتامین دی در کشور برای جبران ریزمغذی‌ها و پایلوتش در دو استان یزد و استان خراسان جنوبی آغاز میشه صحبت کردیم. متشکرم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
روز بخیر، خدا حافظ شما.
همطور که دارید مجله علمی روزانه رو گوش میکنید ازتون دعوت میکنم که با ما همراه باشید از طریق پاسخ یا اینکه پرسش از یک سوال در خصوص بیماری سر. شاید برای شما سوال باشه که این بیماری حالا چه گونه به وجود میاد، روندش چگونه است، چه درمان هایی اومده براش، یا اینکه خدای نکرده ممکنه که یکی از اعضای خانواده یا نزدیکان یا دوستان به بیماری مبتلا شه، از سوالی شما در این زمینه داشته باشید، هر سوالی دارید بپرسید لطفاً. در خصوص سر و درمان های نوین 301035 هم در اختیار شماست و اینکه ما منتظر پرسش های شما هستیم. تقریبا در انتهای برنامه صحبت خواهیم کرد با متخصص این بیماری و پاسخ‌ها را از ایشون خواهیم گرفت. اما عرض کنم که یکی دیگر از موضوعاتی که امروز می‌خوایم دنبال بکنیم در خصوص برنامه وزارت بهداشت برای حذف هپاتیت سی هست، یکی از بیماری‌هایی است که خیلی‌ها در کشورمون بهش مبتلا شدن. برآوردها این گونه بوده که 200,000 ایرانی در واقع درگیر هستن با این بیماری. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر شهنام عرشی، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آقای دکتر عرشی سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
عرض سلام دارم خدمت سرکار و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر اگر که امکان داشته باشه مقدمی راجع به هپاتیت سی برای شنونده های ما بفرمایید که چگونه فرد ممکنه که مبتلا بشه؟ آیا ممکنه زمینه داشته باشه؟ یا الان ما در چه وضعیتی هستیم در چه در کشورمون؟ و پس از اون بپردازیم به برنامه وزارت بهداشت. بفهم.
بیماری هپاتیت سی که بیماری است که از طریق انتقال خونهای آلوده، نه انتقال خونی که در سازمان انتقال خون است، فرضاً استفاده از سرنگ مشترک در بین معتادین، یا احیاناً وقتی یکی به دندون پزشکی مراجعه بکنه یا جاهایی که خدمات غیر استریل انجام شده یا با افراد مبتلا ارتباط نزدیک داشته باشه، از طریق مایعات بدن ممکنه منتقل بشه و نهایتاً در دراز مدت باعث مشکلاتی از جمله نارسایی کبد خواهد شد که خوشبختانه اگر ما به موقع اینا رو تشخیص بدیم، درمان‌های موثری در چند سال گذشته در دسترس قرار گرفته که میشه اکثریت این افراد رو به موقع درمان کرد و از عوارض بیماری جلوگیری کرد.
بسیار عالی. حالا به غیر از این مواردی که شما اشاره فرمودید، یکی از شنونده های ما سوال کردن آقای دکتر که آیا شیوه های غیر بهداشتی خالکوبی هم ممکنه که این بیماری رو منتقل بکنه؟
طبیعتاً شیوه های غیر بهداشتی مثل خالکوبی هم بیماری هپاتیت بی، هم هپاتیت سی و یک سری از بیماری های ویروسی دیگر رو که از طریق مایعات بدن امکان انتقالشون هست رو میتونه به فردی که این خدمات رو میگیره منتقل بکنه. هپاتیت سی هم جزء همین موارد هست که ما دنبال این بیماری به خصوص در گروه های پرخطر خواهیم گشت، چون از گروه های پرخطر من عرض کردم به عنوان مثال زندانی ها که در مراکز تجمع زندگی میکنن، یا افرادی که از سرنگ‌های مشترک در زمانی استفاده کردن، حالا یا فعلا اعتیاد دارن یا اعتیاد ندارن، اعتیاد تزریقی، میتونن جزء گروه‌های هدف باشن. و یک سری افراد خارج از این دو گروه ممکنه جزء گروه‌های پرخطر ما باشن که با گسترش تستینگ به خصوص از سال آینده ما اطلاع رسانه های مکرر خواهیم داشت از طریق مراکز بهداشتی درمانی غربالگری انجام خواهد شد، هم تستینگش و هم درمانش به صورت رایگان انشالله انجام خواهد.
درسته. خیلی خوبه که فکر میکنم آقای دکتر نرشید شنونده هم بدونن اگر که خدای نکرده در معرض این ویروس قرار بگیرن، این بیماری، این ویروس چه مراحلی رو در بدنشون طی میکنه تا اینکه به بروز یک سری علائم برسه، تا اونها مشکوک بشن و بخوان به پزشک مراجعه بکنن؟
اصولا این بیماری مثل سایر هپاتیت ها به خصوص در شروع بیماری ممکنه باعث زردی بشه، یک مقدار در ناحیه راست بدن، در ناحیه که کبد قرار گرفته ممکن التهاب داشته باشیم، یک سری علائم غیر مشخص هم ممکنه بده مثل خستگی و بیحالی، ولی خب اون موقع که زردی بده تقریبا مشخص علائمش. بیماری هست که به صورت اکثریت غریب مواقع مزمن میشه و در طولانی مدت بعد از 10 تا 20 سال کبد رو در بعضی از مواقع از کار میندازه و ممکنه منجر به پیوند کبد بشه یا این که اصلا نارسایی کبد ایجاد بکنه که جزء عوارض خطیر بیماری است. این عوارضش در طولانی مدت خودش رو نشون میده، ولی در اوایلی که ما این بیماری رو میگیریم علائمش یک علائم غیر مشخص و خفیف ممکنه باشه به غیر زردی که فرد شاید اصلا متوجه این نباشه.
بله، متشکریم. عرض کنم خدمت شما که آقای دکتر عشی، وزارت بهداشت قرار هست که چه اقداماتی صورت داده و بتونه کمک بکنه به کسایی که شاید این ویروس در بدنشون باشه، علائمی نداشته باشن و بتونن که آگاه بشن و مراجعه بکنن برای غربالگری؟
وزارت بهداشت برنامه‌ای که داره شروع غربالگری به صورت گسترده در گروه‌های پرخطر است با فراخوانی که است و حضور در مراکز، عرض کردم گروه‌های مثل زندانی‌ها، مراکز تجمع، بعضی از آسایشگاه‌ها، افرادی که به هر طریقی با افراد معتاد، مخصوصا معتادان تزریقی تماس نزدیک داشتن و سایر گروه های پرخطر این مدلی که در به صورت سنتی و به صورت علمی در اینها بیماری شایع تر هست، غربالگری رو به صورت وسیع شروع خواهند کرد. مراکز بهداشت درمانی هم غربالگری، هم فراخوانش و هم درمان این بیماری به صورت رایگان خواهد بود. خوشبختانه هم داروهایی که برای درمان استفاده میشه در داخل کشور تولید میشه به اندازه کافی هست و تست های تشخیصی این بیماری هم به اندازه کافی یا تولید شده یا وارد شده که ما مشکلی نداشته باشیم و امیدواریم با غربالگری گسترده در چند سال آینده بتونیم این بیماری رو حذف کنیم و امکان پذیر است. در کنار برنامه هپاتیت بی که واکسیناسیونش از حدود بیش از 30 سال گذشته شروع شده و الان درصد هپاتیت بی در جامعه بسیار کمتر شده، جزء واکسیناسیون روتین است. ما با برنامه 2 تا 3 ساله بسیار امیدواریم که بتونیم این هپاتیت سی را هم حذف کنیم و یکی از مشکلات عمده بهداشت کشور رو از سر راه برداریم.
امیدواریم همین گونه باشه. خیلی متشکریم از توضیحات شما جناب آقای دکتر عرش. اگر که توصیه یا صحبتی برای مردم دارین بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنونم. من فقط خواهشم اینه که فراخوان‌های ما که برای گروه‌های خاص مطرح شد از اوایل سال آینده، مردم، هموطنان ما همکاری لازم رو داشته باشن و به مراکز مراجعه بکنن که با این غربالگری اگر تستشون مثبت تشخیص داده شد ما بتونیم اونا رو درمان بکنیم و درمانش هم در از چند هفته معمولا انجام میشه و مشکل خاصی نخواهد.
بسیار عالی، ممنونم از توصیه های شما جناب آقای دکتر شهنام عرشی، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، که با ایشون در خصوص برنامه وزارت بهداشت در مورد حذف هپاتیت سی صحبت کردیم. ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
موفق باشین. خدا
حافظ.
روزنه با شما هستیم. مجله علم روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو سعی میکنیم که در خصوص موضوعاتی که به علم، پزشکی، فرهنگ، اقتصاد و دانش بنیان و کارآفرینی مربوط میشه و همینطور مسائل فناورانه بپردازیم و شما رو مطلع بکنیم. در برنامه روزنه ما سعی میکنیم یک پرسش پاسخ هم داشته باشیم در خصوص بیماری ها با متخصصین اسخای میکنم مرتبط تماس بگیریم و پاسخ سوال های شما که مربوط هست به اون بیماری رو بگیریم براتون، هرچند زمانمون کوتاه باشه و هر روز هم به یک بیماری و یک موضوع میپردازیم. امروز به بیماری سر میخوایم بپردازیم، بیماری که به هر حال از اختلالات مرتبط در سیستم های الکتریکی مغز ناشی میشه. شاید سوالی داشته باشین در این زمینه یا اینکه فردی باشه در اطراف شما که از این مسئله رنج میبره و در خصوص درمان های نوین به خصوص بخواید که بدونید، حتما سوال های خودتون ارسال بفرمایید یا حتما شنونده این بخش باشید که قرار هست با جناب آقای دکتر فرزاده اشرافی صحبت بکنید. منتظر سوالهای شما هستیم از طریق 30010-35. همچنان با روزنامه کنار شما هستیم. ساعت 9:25 است، اما قول دادیم که در خصوص آخرین اخبار در حوزه سلامت هم در خدمتون باشیم. همین لحظه ارتباطمون برقراره با سرکار خانم دکتر کیانا فرحی عزیزم که سلام میگم خدمتشون، روزتون بخیر باشه، صبحتون بخیر باشه، خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مسعود نوازنی گرامی، دوبلور گوینده توانا، خوشحالم با شما صحبت میکنم و به نوعی شاید اولین روز کاری جدی رو
بله. با شما شروع میکنم. بله، بعد از چند روز تعطیلی. خب حالا ما هستیم در خدمت مردم و ببینیم شما چه خبرهایی برای ما تهیه کردین. دو به هر حال مثبت باشه و روزمون رو مثبت آغاز بکنیم. بفرمایید.
حتما. این روزا که خیلی بحث هوش مصنوعی و واقعیت افزوده مردم مطرح هست، مخصوصا در مورد کاشت ترشح‌های مغزی که میدونیم در خبرها بود که اولین انجام شد. یکی از ویژگی هایی که داره به دنیای پزشکی کمک میکنه واقعیت هوش مصنوعی هست و اینکه دقت جراحان رو بیشتر کرده. به نوعی بخشی از این فناوری داره کمک میکنه که وقتی که جراحی قسمت های داخلی مغز رو میخواد عمل کنه یا قسمت های داخلی شکم رو میخواد عمل کنه، به هر حال جایی که نیاز به یک دید وسیع تری داره کاملا به صورت سبودی، یعنی همون به اصطلاح صفحات نمایشگر یا مانیتورایی که میبینیم جلوی جراحان با اون میبینن و حالا توی فیلم‌ها و مستندها هم خیلی زیاد دیدی، اینها دیگه به صورت سبودی، یعنی کاملا فضای درونی مغز، شکم و حالا هر عضوی که از کبده برای جراح مشخصه و امکان جراحی بهتر فراهم شده. این فناوری در حال پیشرفت خیلی زیادیه و جراحان امیدوارن که بتونن تا آخر سال 2024 میلادی از این فناوری استفاده کنن، در نتیجه دقت بالاتر میره، عوارض جراحی کمتر میشه و به هر صورت دستاوردیه که میتونه خیلی کمک کننده باشه برای بیماران. این در این مورد. در مورد دیگه، خیلی الان من دیدم صحبت میشه که انسولین دیگه قدیمی شده و انسولین ها دیگه دارن کنار میرن. حالا نمیدونم به چه دلیلی که انقدر نسبت انسولین فضای منفی وجود داره، اما انسولین ها کنار نمیرن. مثلا اینه که انسولین هایی دارن الان وارد بازار داروی خود کشور ما میشن و شرکت های بیمه ای هم همکاری خوبی رو انجام دادن که فقط نیاز به یک بار تزریق در روز هست و افت قندی ندارن و ما به زودی شاهد حضور این انسولین ها هم خواهیم بود. بنابراین مسئله نیست که انسولین قدیمی شده، بلکه انسولین جدید میان همونجور که همه داروها در حال نو شدن هستن و این هم یه خبری که حالا ما امیدواریم تا قبل از سال 1403 این انسولین های نسل جدید توزیع عمومی بشن و به هر حال تحت پوشش بالای میمه قرار بگیرن و همونجور که حالا صحبتهای شده و انشالله این مورد برطرف میشه.
فکر میکنین خانم دکتر آینده به این سمت و سو بره که بشه با سبک زندگی جدید و تغییر الگو در تغذیه واقعا افراد خلاص بشن یه جورایی از مصرف انسولین و اینجور مسائل؟
بله، واقعا خیلی نکته خوب رو مطرح کردین، چون در واقع تلاش بر اینه که به سمت پیشگیری بریم تا اینکه بخوایم به سمت درمان بریم و به نظر میرسه با نسل‌های جدید از مواد غذایی تحت عنوان غذاهای که به عنوان سوپر فود یا غذاهای، حالا شما اینجا یه ذره ترجمه به من کمک کنید، غذاهایی که خیلی ویژه هست،
غذاهای در واقع یه جورایی اونقدر ویژه که